بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 69. لو أكره يا لو أكره على إتلاف مال غيره آن زمانو علا من اکرهه و لیس علیه زمانون لکون سبب اقوام المباشر هازا ازالم یکن المال مزمونن به ان اکرهو علا اطلاف ما لیس تحت یده او علا اطلاف الودیعت التی اندهو مثلا و اما ازا کان المالو مزمونن فی یده کما ازا غصب مالن فا اکرههو شخصون علا اطلافه و ظاهر و زمان و کلیه ما ولی المالک الرجوع الى ایه ما شاء و این رجع علی المکره بالکسر لم یرجع علی المکره بالفت به خلاف العکس هادا ازا اکره علا اطلاف المال و اما لو اکره علا احد معصوم الدم فقتله فالزمانو علا القاتل و ان کان علیه عقوبتون فا انهو لا اکراه فدما. عرض می شود که دیروز گذشته یک خصوصیاتی در رابطه با اکراه صحبت کردیم، ولی در این مسئله مفصلا امام قدس سره مسائل اکراه رو بیان می کنن. در حقیقت سه فرض در مسئله هست. یک فرض این است که کسی رو اکراه می کنند بر اتلاف مال غیر و اون اکراه کننده هم ضامن این مال نیست، حالا یا به علت اینکه این مال در دستش نیست یا به علت اینکه اگر در دستش هم هست به نحو آریه است که در آریه در صورت اطلاقش زمانی تحقق نداره. فرض دوم اونجاییست که کسی رو اکراه بکنن بر مالی که این مال نسبت به اکراه کننده مضمونه، مثل اینکه یک شخص غاصبی در حالی که یک عینی رو از یک کسی غصب کرده بیاد یک شخص سومی رو اکراه بکنه بر اینکه این عین مغصوبه رو اتلاف بکنه. فرض سومش این است که اصولا اکراه بر اتلاف نیست، اتلاف مال، بلکه اکراه بر این است که یک آدمی که معصوم الدم و محقون الدم کشته بشود، اکراه بر قتل میکن. این سه موضوع رو امام در این مسئله حکمش رو بیان میفرماید. خوب دقت بفرمایید تا اینکه به هم اشتباه هم نشه. در مسئله اول میفرمایند که اگر اکراه بکند بر اتلاف مال غیر در جایی که خود مکره ضامن اون مال غیر نباشه، که ما دو مثال زدیم، یکی این که مال غیر اصلا دست صاحبش باشه، اینم اکراه میکنه، دیگری رو که در حقیقت صفت داریم، یک کسی صاحب ماله، یک کسی اکراه کننده است، مکره و علیهشم اتلاف و مال غیره، و این مکره هم زمانی نداره برای اینکه مال در دست صاحبشه، یا اگر در دست مکرهه به نحو ید امانی در دست مکرهه و مکره نسبت به او زمانی ندارد. در این فرض اول که فرض اولش اینه، ایشون حالا برخلاف اون چیزی که ما تقریبا دیروزم ذکر کردیم، ایشون می‌فرمایند که مستقیماً زمان بر عهده مکرهه، برای اینکه سبب اقوای از مباشر. ما در دیروز نکته رو عرض کردیم که امروز خیلی محل احتیاجه، و اون این است که در موارد اکراه، اصلا به طور کلی در موردی که اکراه تحقق پیدا می کند، این فعل مکرهون علیه به کی اضافه داره؟ فاعل این فعل کیه؟ و به کی اسناد داده میشه؟ ما گفتیم که به خود مکره اسناد داده میشه. اگر کسی رو اجبار کردن برای اینکه شرب خمر بکن، این معناش این نیست که مکره شارب الخمر نیست، مکره شارب الخمره، منتها به واسطه حدیث اکراه و رفع اکراه هم حکم تکلیفی ازش برداشته شده و هم حکم وضعی، و نتیجه و شرب خمر از نظر حد مخصوصا متوجه مکره نیست. نمیان مکره رو به عنوان شارب الخمر حدش بزنن، و مکره که شارب الخمر نبوده، اونه که شارب الخمر بوده مکره بوده. اون وقت در اینجا یه دقتی هم لازمه، و اون این است که حدیث رفع جلوی اسناد رو نمیگیرد، نمیگه این فعل مکرهون علیه عمل مکره نیست. در عین اینکه عمل مکرهه، هم حکم تکلیفیشو برمیداره و هم حکم وضعیشو برمیداره، اینطوری که سابقا هم گفتیم دیروزم اشاره کردیم. اون وقت علتش هم اینه، علت واقعیش اینه که این عملی که از شخص مکره تحقق پیدا میکنه، عملی نیست که بر خلاف اختیارش باشه، نه مکره اختیارن انجام میده. به چه معنا؟ علت مختار بودن مکره چیه؟ علتش این است که مکره وقتی که تهدیدش کردن، حال به هر نوع تهدیدی که در باب اکراه معتبره، مکره اینطور نیست که نسبت به مکرهان علی قدرتش سلب بشه. مکره خودش رو سر دوراهی میبینه یک راه عمل مکرهان علیه، در نتیجه این تهدیدات به او توجه پیدا نمیکنه، یک راه ترک عمل مکرهان علیه، نتیجه میره که این تهدید و توعیدهایی که نسبت به او کردند به وقوع پیدا میپیونده. مکره همیشه سر دوراهیه و کسی که سر دوراهی واقع شد یک راه رو که انتخاب میکنه، این انتخاب خودشه، این اختیار خودشه، منتها به چه علتی انتخاب میکنه در باب اکراه به علت فرار از تهدید و توعید، اما انتخاب با خودشه. این الان مثل این که سر یک عرض میشود که دوراهی وایستاده، ای فکر میکنه از این راه بریم یا از اون راه، بالاخره یه راهی رو که انتخاب میکنه و میره از روی اختیار میره، کسی نیامده دستشو بگیره، به طوری که عرض میشود فعل هیچ گونه ارتباطی به اون نداشته باشه، نه این رو سر دوراهی قرار دادن، آقا این راه رو میخوایی بری باید فعل مکرهان علیه انجام بدی، این راه رو میخوایی بری تهدید و توعید متوجه تو. انتخاب با خود مکرهه که میاد مکره و علیه رو انجام میده، و الا کسی دستشو نگرفته که با مجبورش بکنه به اینکه شرب خمر بکنه. شارب الخمر المکره، منتها حدیث رفع نسبت به مکره بر شرب خمر هم جلوی حکم تکلیفیشو میگیره، میگه کسی اگر ان اکراهن شرب خمر کرد این عمل حرامی مرتکب نشد، و هم حد رو ازش برمیداره و در نتیجه به مکره هم ارتباط نداره حد، برای اینکه مکره فاعل نیست، شرب خمر نکرده، کسی که شرب خمر نکرده برای چه حد شرب خمر به او بزنم؟ این یه نکته خیلی دقیقیه که عرض کردیم در کلام بعض العازم دیروزم تقریبا یه تعبیر جالبی واقع نشده بود، ظاهر اون کلام این بود که آدم مکره اصلا اختیار ازش سلب میشه. چرا سلب میشه؟ چه اختیار؟ این به جای اینکه سبب و تقویت کردیم، مگه دست شماست تقویت؟ میگم مگه دست شماست تقویت کنید؟ قوی بحث در قوت و ضعف نیست، پس با این قید هم بزنیم بیش، اذا کان المکره و قوی هم از پهلوانای درجه یک باش. گوش بده، حرفای حسابی هم از بین میره. عرض میشود که پس این مسئله اصولاً نه در رابطه با این جایی که ما حالا داریم بحث میکنیم، اصلا به طور کلی ما آدم مکره رو مختار میدونیم یا نمیدونیم؟ اون اختیاری که در باب ارمشال افعال مکلف هست، شخص مکره مختاره یا اینکه مختار نیست؟ جواب این که مختاره، برای اینکه مکره رو همیشه سر دوراهی قرار میدن، و انتخاب یکی از این دو راه با خودش. درست زور میگن بهش، نباید او رو سر دو راهی قرار بدن، ولی حالا قرارش دادن سر دو راهی. اما یکی از این دو راه رو کی انتخاب میکنه؟ خودش از ترس این که اون توعیدها و تهدیدها یک وقت واقع نشه، میره به جانب عمل مکرهان علیه. عرض کنه چیش رضایتم؟ چی؟ بله بله بله، به طور کل عرض کردم که یه در مسئله آخری نکته عرض کردم که در حدیث رفع اکراه که این تقریبا مسلمه بین ایناست که اکراه به هر نحوی باشه، چه به قتل نفس باشه، چه به قطع عضو باشه، چه به بردن ارث باشه، چه به گرفتن مال باشه، مخصوصا اونجایی که مال موجب تضرر مکره، این اکراه در کلمات اینجوریه که به طور اطلاق حکم تکلیفی رو از بین میبره. گفتم مسئله اینطور نیست، باید ببینیم که اون چیزی رو که این به اون توعید کرده در مقابل این عمل مکرهان علیه از نظر شارع چه موقعیتی داره. گفتم مثال زدم، دیروز دوبارم مثال زدم، گفتم یک کسی رو، یک عرض کنید جوان اجنبی رو اکراهش کردن بر اینکه باید با فلان زنی که دارای شوهره زنا بکنی و الا اگر نکنی 100,000 تومان از تو میگیره. 100,000 تومان هم موجب تضرر این. خب اینجا جایز میشه، اینجا زنای به ذات البعد اکراه هم هست. میگه یا 100,000 تومان ازت میگیریم یا باید به زن ذات البعد فلانی تجاوز بکنی. خب انسان یقین داره که شارع در همچین مواردی نایمده به واسطه حدیث رفع مستکره و علی بگه حکم تکلیفی هم نداره، تو برو برا خاطر اینکه 100,000 تومان ندی با زن شوهردار زنا بکن. این خارج از اطلاق کلمات ایناست، ولی یه مطلبیست که انسان خودش بهش توجه داره که باید ملاحظه کرد اون عملی را که بهش در ترکش تهدید شده با خود عمل چه موقعیتی داره. شاید درباره قطع عضو هم همینطور باشه. اگر به کسی بگن اگر با زن شوهردار فلانی زنا نکنی دستتو میبری، قطع عضوت میکنی، شاید در همین جام جایز نباشه عرض میشه از زنا کردن. بله حالا اونجایی که تهدید به قتل نفس شده باشه و اطمینان داشته باشه که اگر این عمل رو انجام نده در مقابل خودش کشته میشه، حالا اونجا میشه یه حرفی زد. اما بر اون قاعده کلیه که در باب اکراه گفتن، اکراه دایرش رو خیلی توسعه دادن، قتل نفس باشه، قطع عضو باشه، آبرو بردن باشه، تضرر مالی باشه. و از یک طرف این توسعه رو میدن، از یک طرف میگن عمل مکرهان علیه از نظر حکم تکلیفی حرمت نداره. هر دوش هم به طور اطلاق میگن. گفتیم این اطلاق با شم فقهی قابل قبول نیست. حالا بالاخره در این فرض اول کسی رو اکراه کرد بر اینکه اتلاف کند مال غیر رو، در حالی که مال غیر ارتباطی هم به مکره نداشت، یا از باب اینکه در اختیارش نبود، یا از باب این که اگر در اختیارش بود به صورت امانی و آریه در تحت اختیارش بود، مثل این که یه آریه در دستش بود عرض می شود که دیگری رو اکراه کرد بر اینکه باید این آریه رو اتلاف بکنه. اینجا ایشون می فرمایند که زمان عرض می شود که بر مکرهه، برای اینکه سبب اقوای از مباشر. گفتیم این سبب اقوای از مباشره یه دلیلی نداره، یه روایتی نیمده بگه از سبب و اقوا من المباشر، یا یه روایتی آمده باشه دو قسم کرده باشه، قد یکون سبب و اقوا من المباشر و قد لا یکون سبب و اقوا من المباشر، نداریم همچین روایت. اونی که از قاعده من اطلفه، باید این اطلاف به شخص استناد پیدا بکنه تا در مورد غیر اکراه مسئله زمان برش تردد پیدا کنه. خب اینجا میاییم سراغ این مکره، چون مکره بر اطلاف مال غیر شده نه مکره بر اون چیزهایی که ما عرض کردیم، مکره شده بر اتلاف مال غیر. خب اینجا عرض می شود که شخص فاعل که عمل به او اسناد داده میشه و متلف حقیقی اونه، اون بر حسب حدیث رفع نه حرمتی داره نه زمانی داره. ما هم عرض کردیم که حدیث رفع هم حکم تکلیفی رو برمیداره هم حکم وضعی رو، و ما اینجا نمیتونیم شخص مکره رو بیاریم وسط، برای اینکه به چه عنوانی مکره رو بیاریم وسط؟ حالا فوقش این است که به عنوان اینکه کسی رو وادار کرده برای اینکه مال غیر رو تلف بکنه یک کار خلاف شرعی مکره کرده. اما زمان چرا؟ اگر ما بخوایم مکره رو در اینجا ضامن بدانیم، به استناد چی مکره رو ضامن بدونیم؟ تنها دلیلمون عرض کردیم قاعده من اتلفه. من اتلف هم مال اونجاییست که اتلاف به من مستند باشه، من به معنای من موصوله، و شخص مکره اتلاف به او استناد نداره. یعنی عرف نمیگه این زد مال مردم رو تلف کرد، عرف میگن که این اکراه کرد، مکره آمد مال مردم رو تلف کرد. نسبت به زمان مکره ما هیچ دلیلی نداریم، نمیدونیم مکره رو. گفتم فقط از باب این که مجبور کرده کسی رو بر این که مال دیگری رو تلف بکنه شاید یه عقوبتی داشته باشه، اما از نظر زمان که عبارت از مواردیست که اتلاف به دست خود متلف تحقق پیدا کرده باشه، اینجا مکره ضامن نیست. لأن الفعل لا یکون مستندن اله. گوش کنید. عرض می شود که و اما صورت دوم، صورت دوم اونیست که مال در دست مکره به صورت قصب موجود باشه. مکره خودش قاسبه، یک کسی رو میاد اکراه میکنه بر اینکه این مال مقصوبه رو اتلاف بکن. پس مکره و قاسب یکیه، یه شخص دیگری رو اکراه میکنه بر اتلاف این عین مقصوبه. اینجا ایشون میفرمایند که فزمانو علا کلی، همه هر دوشون ضامن، همون کسی که اتلاف کرده مال مقصوبه رو که مال خودش نبوده و هم این مکرهی که عین مقصوبه در دستش به صورت قصد بوده. خب این که ما مکره رو بخواییم در اینجا عرض می شود که اینجا حکم بکنیم به این که توجه کنیم مکره زامنه، خب مکره در حقیقت اینجا هم به عنوان قصب که قبل از اتلاف به اون عنوانم زامن بود، اگر اتلافی هم واقع نمی شد زمانی برای قاسب بود، عرض می شود علالیت معاخذت حتی تو حد. اما نسبت به مکره ما دلیلی نداریم که ضامن باشه، برای اینکه مکره مکرهه. حالا عمل مکرهون علی اتلاف مال خود این شخص باشه یعنی غیر، یا اتلاف برای شخص مقصوب و من باشه، اون که نقشی در اکراه نداره. مکره ضامن نیست، دلیل رفع اکراه هم حکم تکلیفی رو برمیداره هم حکم وضعی رو. ولی ایشون برخلاف، یعنی با توجه به اون مطلبی که در مسئله اولا و فرض اول ذکر کردن، میگن فزمانو علا کلیه ما، هم مکره زامنه هم مکره زامن، برای همون دلیلشون که اون دلیل رو ما مناقشه کردیم. ولی ما روی مبنای خودمون میگیم مکره زامن نیست، اما مکره زامنه، برای خاطر اینکه قبل از اتلافم مسئله زمان رو داشت. اون قاسب بود، الغاسب و زامن، قبل از اتلافم مسئله زمان مکره وجود داشت. بعد الاکراه هم که مکرهون علیه گفتیم، مکره نسبت به او زمانی نداره. ما نمیتونیم بگیم فزمان و علا کلی هم، این رو با توجه به مسئله اولا نمیتونیم بگیم. ولی حالا رو فرض ایشون رو فرضاً قبول کنیم که هر دوشون ضامنن، هم مکره ضامنه هم مکره ضامنه، اون وقت میفرماین اثرش این است که مالک این عین مقصوبه میتواند به هر یک از این دوتا که بخواهد مراجعه کنه و مثل و قیمت چیزش رو بگیره، مالش رو بگیره. بعد می فرمایم که اگر تصادفاً به مکره مراجعه کرد روی همون مبنای خودشون، مکره می تواند رجوع به مکره بکنه برای اینکه زمان او قبل از اتلاف این اصلا تحقق داشت. اون کان زامنن لعجل القصب و هنوز اتلافی هم تحقق پیدا نکرده بود، لذا اگر به مکره مراجعه کنه، مکره میتونه به مکره رجوع کنه. اما اگر به مکره رجوع کرد دیگه مسئله تمام میشه، او حق نداره رجوع به مکره بکنه، قرار زمان بر شخص مکره، برای اینکه کان قبل الاتلاف ضامنن لعجل القصب و اون زمانش هم در جای خودش باقی. این هم فرض دوم. فرض سوم،
چرا زامن نموشه؟
فرمودید
اگه اون که اتلاف کرده باید
زامن بدهد، مکره که گفتم گفتم حدیث رفع برمیداره. بس من بگم شما نه امروز گوش دادید نه دیروز، هیچ کدومش گوش ندارد. عرض می شود که در فرض سوم می فرماین اگر کسی رو اکراه بکنه بر اینکه دیگری رو بکشه، اینجا حکم چیه؟ اینجا به مناسبت همون چیزی که دیروز عرض کردیم که اکراه، عرض می شود که برای دماء استثناء خورده و اگر کسی مکره بشه برای اینکه زید رو بخوشه و حتی تهدیدش بکنن به اینکه اگر نکشی خودتو میکشی، این دیگه بالاترین مرتبه اکراه و تهدیده. تهدیدش کردن که یا برو زید رو بکش یا اگر زید رو نکشی خودتو میکشی، این مجوز کشتن اون نمیشه. برای اینکه در دما عرض میشود که اکراهی نیست و اکراه برای این آمده که اصلا خونها محفوظ بمانه. چیزی که برای حفظ خونها آمده مجوز اراقه دم و احراق دم نمیشه. پس مکره در اینجا چه کاره است؟ قتل که به او استناد نداره، قتل به مکره استناد داره، منتها در اینجا چون اتلاف مال غیر نیست بلکه قتل نفسه، دلیل اکراه اینجا رو نمیگیر. میگن مکره در اینجا فقط عقوبت زیادی پیدا میکنه، یک کسی رو تحریک کرده برای اینکه زید رو بکشه. چه کاره بوده این کار رو کرده؟ این عقوبت فراوانی پیدا میکنه، اما زمانی در رابطه با این قتل داشته باشه ابدا در کار نیست، برای اینکه مجوز شرعی برای شخص مکره وجود نداشته. چون اکراه بردم بوده و اکراه بردم هم رفع تکلیف و رفع زمان و حد از شخص مکره نمی کنه، ولی این مرتکب شده، لذا تمام توجه مربوط به مکرهه. و اما مکره فقط از نظر عقوبت اخروی، عقوبت فراوانی برش بار میشه که شخصی رو وادار کرده بر کشتن یک انسانی، اما زمانی حدی امثال ذلک هیچ توجه به او نداره، برای خاطر اینکه فعل اصولا اسناد به مکره نداره. و این از عجایبه که ما بیاییم بگوییم که در موارد اکراه، این عمده ریشه مطلب هم همینه، در موارد اکراه اختیار سلب میشه. مسئله این نیست، در موارد اکراه هم اختیاره، منتها اکراه آوردن شخص بین دو جنبه، ولی اختیار یک جنبش با خودشه، یا عمل مکرهان علیه انجام بده یا مهیا باشه برای تهدید و وعیدهایی که از ناحیه مکره تحقق پیدا کرده. پس در تمامی این موارد شخص مکره از نظر حکم وضعی هیچ گونه حکم وضعی متوجه او نیست، برای اینکه اگر حکم وضعی بخواد متوجه او باشه باید روی قاعده من اتلف باشه، و من اتلف معناش این است که خود این من موصول متلف باشه، اتلاف به این اسناد داده باشه. لذا اگر زید متلف باشه به امش ارتباط داره، امر اگر مطلق باشه به بکر چه ارتباط داره؟ مطلق مکره نیست. مکره درسته این بیچاره رو تهدید کرده سر دورایی آورده این شخص رو و این عقوبت هم داره، اما از نظر حکم فقهی بخواییم یه تحریمی یا یک زمانی یا یک حدی و امثال ذلک برای مکره ثابت بکنیم نیست، به زمینه این که خیال نشه که مکره یه آدم شاخداریه. مکره هم یه آدم معمولیه، نه اینکه شاخدار باشه که به اون علت بگیم زمان داره.